ایران در خاورمیانه چه می‌کند؟ موشک‌های ایران نشانه اقتدار نظامی و امنیتی کشور است؟ تهران و اعراب راهشان در کجا از یکدیگر جدا شد؟ در دقایق پیش رو این سوالات و موارد دیگر را در گفتگو با مهندس بهزاد نووی پرسجو می‌کنیم و می‌خواهیم بدانیم تهران در دوران ترامپ به کدام سو خواهد رفت. من مرتضی سیمیاری در بخش گفتگو رادیو صدای نو امروز در منزل بهزاد نووی خواهم بود. سیاستمداری که میگوید در آستانه 77 سالگی همچنان نگران ایران است. انقلاب را در 40 سالگی در مرز پختگی نمیبیند و دغدغه فردای کشور را دارد. او در دستگاه اجرایی و مقننه سالها تجربه به دست آورده، اما دورانی هم ردای دیپلمات‌ها را برتن کرده و در روزهایی که کشور وزیر خارجه نداشته بیانیه الجزایر را با آمریکایی‌ها امضا کرده است. بهزاد نووی در کمتر از یک ساعت آینده پاسخگوی جامعه نو خواهد بود. شما هم می‌توانید در گفتگو همراه ما باشید. جامعه نو به سراغ سیاستمداران، فعالان مدنی و تاثیرگذاران بر حوزه فرهنگ ایران زمین می‌رود. با آیدی پیام رسان در کانال تلگرامی، توییتر و نیز از طریق وبسایت گروه رسانگی جامعه نو، پلی میان شما، سیاستمداران و اندیشمندان کشورمان خواهیم. نووی، ممنون از وقتی که برای برنامه ما گذاشتین. خواستم از این نقطه شروع بکنم که اخیراً آقای نیلی از نزدیکان آقای روحانی رئیس جمهور گفتن برای اینکه مسائل کشورمون رو حل بکنیم پیش از این لازمه که مسائل خارجیمون حل بشه. خواستم بدونم که ایران چه نیازی به این داره که برای حل مشکلات درونی کشور ابتدا مسائل سیاست خارجی خودش رو حل بکنه، در صورتی که به هر حال یه جناحی هم در داخل کشور وجود داره که اعتقاد داره که همه چیز از درونه و اگر ما مسائل درونیمون رو حل بکنیم مسائل خارجیمون خود به خود حل میشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم از اینکه فرصت دادیم به من که با رادیوتون گفتگویی داشته باشم و این گفتگو رو به هر حال یه تعدادی از عزیزان کامل یا ناقص گوش کنن. در مورد سوالی که کردین، آخرین بخش سوالمون میگه آقای دکتر نیلی مشاور اقتصادی ظاهرن آقای روحانی هستن بوده الان دیگه گفتن که مشکلات اقتصادی جز با حل روابط خارجی امکان پذیر نیست. من کاملا این برداشت رو برداشت واقع بینانه ای میبینم و معتقد هستم که تا ما در سیاست خارجی منتجه نظر نکنیم مشکلات اقتصادیمون حل نمیشه در شرایط کنونی هم. اشاره هم بکنم خدمت شما که من این حرف رو الان خدمت شما و بعد از فرمایشات آقای دکتر نیلی نمیگیدن، بلکه در زندان دوم که بودم، یعنی زندان جمهوری اسلامی، در سال 92 وقتی آقای روحانی در انتخابات پیروز شد یه تبریکی برایشون فرستادم از داخل زندان به یه روشی دیگه، البته چون همینجوری که نمیشد چیزی فرستاد، به یه شکلی برایشون یه تبریک مکتوبی فرستاد. تو اون نامه تبریک به ایشون عرض کردم که ما داریم زندان خودمون میکشیم، چون خیلی صحبت از این بود که خب آقای روحانی اومده زندانیان سیاسی باید آزاد کن، حس رفت بشه فلان، ما داریم زندونمون رو میکنیم، مشکلی هم نداریم. مهمترین انتظاری که از شما هست امروز حل مسائل اقتصادی و سیاست خارجی کشوره. این دوتا هم به هم پیوند داده. چون چرا حالا این دوتا رو با هم پیوند دادن؟ شاید اگر مثلا سال 84 میخواستم توصیه‌ای بکنم به یه رئیس جمهوری برای حل مسائل کشور، میگونه آقا مثلا مشکلات اقتصادی کشور رو اینطوری میشه حل کرد، ارتباط زیادی به سیاست خارجی نمیده. علت این که به سیاست خارجی ارتباط دادم این بود که معتقد بودم که و معتقد هستم که بعد از خاتمه کار آقای خاتمی، دولت‌های نهم و دهم با شعار چیز، با شعار سرمایه‌گذاری‌های بزرگ دیگه بسه، مردم باید درآمد نفت و سر سفره‌هاشون احساس کنن، کارش رو شروع کرد، درآمد نفتم به شدت بالا رفت. با بالا رفتن درآمد نفت و طرح این شعار، به جای اینکه ما از اون فرصت طلایی اون درآمد نفت به شکل افسانه‌ای بالا رفت در طول تاریخ ایران سابقه نداشت، به جای اینکه ما از این فرصت در جهت توسعه کشور، سرمایه گذاری های گسترده و مهمی که لازم و ضروری بود برای کشور بهره ببریم، اومدیم این سرمایه ها رو عمدتا صرف پرداخت یارانه و صرف پرداخت هزینه های جاری کردیم که به دراز مدت کشور کمکی نمی کرد، به آینده کمکی نمی کرد و نتیجه این شد که دولت به لحاظ ریالی، یعنی ما وارداتمون در زمان آقای خاتمی حدود 10-12 میلیارد دلار در سال، در اون دوره بعدی رسید به حدود 70 میلیارد دلار در سال، نه برای سرمایه گذاری بلکه برای هزینه های
پول باشه
جاری. ریال بودجه کشور عمدتا صرف هزینه های جاری شد. حالا این اتفاق در شرایطی افتاد، چون 3-4 سال طول کشید تا به یه همچین مرحله رسید، در شرایطی افتاد که تحریم جهانی هم علیه ما شروع شد از اواخر 89 یا اوایل 90. خب هزینه ها بر اساس اون درآمد افسانه‌ای شکل گرفته بود به لحاظ ریالی و ارزی، اون درآمد هم قطع شد. به هر حال میخوام بگم در اثر این سیاست ها در طی 8 سال دولت نهم و دهم و فعلا 5 سال دولت آقای روحانی هیچ سرمایه گذاری بزرگ چشمگیری تو کشور شکل نگرفت. چرا؟ چون دولت فاقد چنین منابعی بود، هر منبعی هم که داشت صرف هزینه های جاری بود. با امضای برجام امید میرفت که سرمایه خارجی جای اون سرمایه های داخلی که الان دیگه در اختیار نبود جای اونها رو بگیره. حالا البته بعد از برجام قیمت نفت دیگه به اون حد 110-120 دلار اینا نرسید، خیلی که خوب شد مثلا 70 دلار شد و چیزه. به تبع امکان تأمین منابع سرمایه گذاری از داخل نبود. امید این بود که بعد از امضای برجام ما بتوانیم از منابع خارجی استفاده کنیم برای سرمایه گذاری های گسترده مورد نیاز در کشور. یه حرکت های خیلی جزئی هم شروع شد، مثلا خرید ایرباس بود، اونم به لحاظ سرمایه گذاری مهمی بود، قرارداد نفتی توتال بود، از این قبیل کارا. ولی اینا اولا گسترش پیدا نکرد، ثانیا تداوم پیدا نکرد. دلیلش هم سیاست خارجی ماجراجویانه ما. سیاست خارجی ماجراجویانه ما سبب شد همه سرمایه گذاران خارجی تردید کنن از اومدن به ایران. حال اونجا اگر به خاطر داشته باشین، در یکی دو ماه پس از امضای برجام هیئت‌های زیادی از اونم نه از کشورهای بدون تکنولوژی و بدون سرمایه، بلکه از کشورهای اروپایی، ژاپن، کره جنوبی، مرتباً در تردد بودن به کشور ما. هیئت‌های بزرگ برای بررسی زمینه‌های سرمایه بودن، ولی بعد از اینکه دیدن نه، سیاست خارجی ما کماکان همان سیاست‌های ماجراجویانه قبلیه، دیگه رفتن و برنگشتن. حتی اونهایی هم که قراردادهایی بستودن به دنبال روی کار اومدن آقای ترامپ و خروجش از برجام و تحریم‌هایی که شروع کرد، اونها هم منصرف شدن از داد و ستد با ایران. دلیلش هم خیلی روشنه، چون فرض کنیم توتال اگه 100 واحد با آمریکا معامله داره، یک واحد با ایران معامله داره. وقتی اون تهدید میکنه این 100 واحد در خطر میفته، اون رو رها نمیکنه بیاد سراغ یک واحد. اینجوری شد خلاصه. بنابراین من کاملا با نظر آقای نیلی موافقم و معتقدم امروز هم اگر بخوایم مشکلات کشور به لحاظ اقتصادی حل بشه، تنها راه تغییر سیاست خارجی، صرف از اینکه کی چی دلش میخواد، خودمون باید بر اساس منافع ملیمون سیاست خارجیمون رو تغییر.
سیاست ماجراجویانه یعنی چی؟
سیاست ماجراجویانه اگه بخوام ترجمه کنم به شکل عملیاتی،
خب
یعنی بلا فاصله در روزی که برجام امضا میشه ما موشک هوا میکنیم.
بله،
اب نداره، موشک هم ممکنه جنبه دفاعی داشته باشه.
مقامات ایران میگن اقتدارمونه، جنبه دفاعیمونه.
همینو میگن، ممکنه. الان چین هم موشک هوا میکنه.
بله، روسا هم کار میکنن.
روسا هم میکنه. چین نمونه بهتریه، چون در این حال که موشک هوا میکنه، اولین شریک تجاری آمریکا هم هست.
بله،
توجه میکنیم. موشک هوا کردن ما تنها مشکلمون نبود، بلکه موشک رو هوا میکنیم، خودمون با او در بوه کرنا میذاریم و اعلام میکنیم، باز اب نده. روی موشکمون مینویسیم اسرائیل باید از صحنه روزگار محو شد، اب نداره. باز اینم خب اعتقادمون رو بنویسیم، همینو فیلم میگیریم، در سراسر دنیا پخش میکنیم. درست روزی که مثلا فکر کنم درست روزی بود که برجام امضا شد، حمله میکنیم به سفارت عربستان جورش و سیاست های ماجراجویانه از این دست که تا دلت بخواد. حضورمون در سوریه بسیار پررنگتر میشه، در جنگ یمن حضورمون شروع میشه، آغاز میشه و خیلی همه دنیا میگن که ایرانه که داره یه طرف ماجراست تو جنگیم. خب اینا رو من اسمشو میذارم سیاست های ماجراجویانه. حالا شما ممکنه بگین اقتدار، اونو بعدن راجبش صحبت یا مثلا فرض کنین همین الان ما چیکار میکنیم. ما در شرایطی قرار گرفتیم که آقای ترامپ اومده از برجام اومده بیرون و تحریم هایی رو علیه ایران آغاز کرده. تمام تلاشش در این جهته که اروپا رو هم، اروپا و روسیه و چین رو هم همراه کنه با خودش. درست در این شرایط ما کارایی میکنیم که در جهت نزدیک کردن اروپاست به ترامپ. اینا رو دیگه البته من تندروی و اینا نمیدونم، اینا رو من نگران وجود عناصر نفوذی در درون حاکمیتمون میدونم.
یعنی یه جریان مثل سنگ در چاه میندازن،
یه خورده دایجان ناپلئونی فکر میکنم. یعنی نگران اینم، چون عقل حکم میکنه وقتی اروپا در مقابل آمریکاست ما نریم توی پاریس به خاطر اجتماعی که مجاهدین خلق مخوان اونجا برگزار کنن بمب‌گذاری کنیم، اونم به اون شیوه های ناشیانه‌ای که کاملا قابل لو رفتنه. توجه میکنیم بعد یا بیایم در یه همچین شرایطی بیایم تو دانمارک بخواییم علیه مثلا گروه الاحواز فرزن اقدامی بکنیم و کاری بکنیم که مثلا کشورهایی مثل سوئد و نروژ و دانمارک که همیشه بی‌طرف بودن تو ماجراها درخواست تحریم ایران بود، بیاییم از داخل کشور یه نقاطی رو تو سوریه با موشک بزنیم، یه نقاطی رو تو عراق با موشک بزنیم، با افتخارم بگیم آره ما بودیم چقدرم دقیق زدیم.
درسته.
خب اینا همه سیاست ما. مگه اجازه داره یک کشوری به خاک یک کشور مستقل موشک بزنه؟ ولی ما میفرستیم با افتخارم میگیم، مثل مثلا یه ابرقدرتی که هیچ رقیبی هم تو دنیا نداره، هر کاری دلش بخواد میکنه. اینا رو میگم سیاست های ماجراجویی. امروز شرایط ما یه طوریه که هر عقل سلیمی میفهمه که مثلا ما نباید با اروپا درگیش. ما وقتی به کردا توی عراق موشک میزنیم، اونم به کردای میانه روی که طرفدار مذاکره ان، نه اون تون رایی که طرفدار جنگ با ما هست. و اینجور کارا میکنیم وقتی تو دانمارک، تو پاریس اینا چیز میکنیم، عملیات عمل. نظامی تو این کاره عملا داریم اروپا رو هل میدیم به سمت آمریکا. این رو هیچ عقل سلیمی تجویز نمیکنه. اینها رو میگن سیاست های ماجراجویانه که مانع از این میشه که ما بتونیم ارتباطمون رو با دنیا به صورت عادی دراریم. نمیگم پسرخاله بشیم با همه کشورهای مانع از عادی شدن روابطتون با دنیا و به تبع اون سرمایه گذاری در داخل کشور.
آقای نووی، برای برداشتن سیاست های ماجراجویانه یکی از سطح های مهمی که وجود داره اینه که برخی اعتقاد دارن که آگاهان منطقه یا تحلیلگران مسائل دیپلماتیک اعتقاد دارن که جامعه سیاست خارجی ایران دچار ایدئولوژیک زده است، یعنی دچار ایدئولوژی داره. من یادم موقعی که میخواستم تو مجلس اولی خبرگان قانون اساسی رو تصویب بکنن، مثلا آقای اشراقی بود، آقای اشراقی میگفتش که ما میتونیم به همه کشورهای جهان حمله بکنیم، جنبش های آزادی بخش.
آقای
اشراقی که داخل مجلس خبرگان رهبری بودن، نماینده بله، میگفتن که میشه به همه جهان حمله بکنیم، هر جایی که مظلوم وجود داره ما باید ازش دفاع بکنیم. جمهوری اسلامی همین رو میگه، جمهوری اسلامی میگه که من در منطقه حضور دارم برای اینکه از مظلومین دفاع بکنم و تقریبا از نظر خودش قابل قبوله. شما چی فکر میکنید راجع به این قضیه؟
ببینین، اولا این رو باید چیز کنیم که من موافق حاکمیت ایدئولوژی بر سیاست خارجی نیستم، ولی معتقد نیستم که جمهوری اسلامی الان ایدئولوژی بر سیاست خارجی شده.
چی حاکمه؟
ببینین، درسته در اول انقلاب شعار ما وحدت جهان اسلام بود.
خب
و امروز بیشترین اختلافات رو با کشورهای اسلامی داریم. دقت کردین؟ حالا اینا لازمه من فاکت بدم یا نه؟ جنگ سوریه و یمن، اختلاف و مراکش و عربستان و امارات و اسئله هازو، تنها کشور اسلامی که ما رابطه قابل قبل رابطه خوبی داریم باهاش سوریه است. اونم در واقع بحثش یه چیز دیگه است. حالا اونو بحثش باید جدا مد.
جدا مد.
حتی با عراق چیز هم، عراقی که دولت شیعی توش حاکمه، یا آذربایجانی که دولت شیعی به هر حال شیعه هم
بله.
شناسنامه ای حداقل شیعه حاکمه، اون چنان روابطی که نشانه پیوند ایدئولوژیک باشه باشون ندارید. یعنی حتی ما اگر دنبال این بودیم که شیعه بر جهان حاکم بشم، اون رو خوب عمل نکردیم. در داخل عراق هم حتی فقط مثلا یه طیف مشخص رو ازش حمایت میکنیم و بقیه شیعه ها رو کنار میذاریم. اینجوری نیست که بحث چیز باشه، بحث ایدئولوژی بر سیاست خارجی حاکم باشه.
یعنی ایران سیاست خارجیش الان با سیاست خارجیش مثلا بین دهه 60 فرق کرده؟
بله بله، دهه 60 حالا اون حرفا یه کمی جدیتر بود و باورمون
خلوص نیت
شد که میتونیم نقش مثلا پیشتازی رو در کشورهای اسلامی ایفا کنیم و مثلا حالا رهبری جهان اسلام رو در دست بگیریم. اون موقع واقعا این فکر رو میکردیم، ولی الان میدونیم که اون حرفا دیگه محلی از اعراب نداره. چند وقت پیش شنیدم حتی بحثی هست که میخوان ایران رو از سازمان کنفرانس اسلامی بیرون کنن. خب بالاخره کشور اسلامی همینا، اگه قرار بود ما رو از سازمان کنفرانس اسلامی بیرون کنن، چجوری ما بخوایم رهبری جهان اسلام رو در دست بگیریم؟ من میخوام بگم که ایدئولوژی و سیاست خارجی ما حاکم نیست. اون چه که بر سیاست خارجی ما حاکمه، تبدیل شدن ایران به یک ابرقدرت، همونی که شما تو لابلای سوالاتون گفتین، من وقتی بحث موشک پرانی رو مطرح کردم گفتین چی؟
اقتدار.
میخواییم اقتدار. این اقتدار رو بیشتر از اقتدار تو ذهنمون هست. دوست داریم که ایران جای شوروی سابق رو بگیره. خب آرزوه، این چیزه، ولی ما نه منابعش داریم، حتی منابعمون قد شوروی نیست. شوروی با داشتن اون گستره و اون منابع که بسیار عظیمتر از منابع ما بود، بالاخره به لحاظ اقتصادی شکست خورد در اون مساف و رقابت ابرقدرتش. یعنی همه امکانات چه گذاشت صرف قدرت نظامی کرد و کشور مردمشون وضعی داشتن واقعا اونایی که بعد از فروپاشی رفتن یا در دوره گورباچوف رفتن، که من در هر دو دوره رفتم میدیدم. بنابراین ما دنبال به اصطلاح ایدئولوژیک کردن سیاست خارجی نیستیم، به همون دلایلی که گفتم. حتی مثلا ما اونجایی هم که شیعه حاکمه تو شیعه ها رده بندی میکنیم، خوب و بد و به اصطلاح قابل قبول و مخالف. رابطه ما مثلا مدت ها با مقتدی صدر رابطه خوبی نبود، با اونجا شیعه هست دیگه.
بله.
از عقاب آیت الله صدریه که ما بزرگان به نامش داریم. به هر حال ما هم بگم سیاست ما در واقع تبدیل ایران به یک ابرقدرت، و نمیدونم بر چه مبنایی، چون ما نه امکانات و زیربناهای تبدیل شدن به یک ابرقدرت داریم، نه خاصیتی داره. من یه موقعی قبلن هم اینو گفتم، با بازجوم صحبت میکردم، میگفتم که چرا شما فکر میکنید یا باید با آمریکا یا با هر کشوری یا جنگید یا نوکرش بود؟ بین این دوتا راهی وجود نداره. آیا به نظر شما نسبتاً سکوت کرد. گفتم ببین من اصلا هندو مثال نمیزنم. ترکیه رو مثال نمیزنم. اینا رو شماها قبول شاید نداشته باشید. چین که حزب اللهی قبولش هم دادیم دیگه. چون چین از نظر ما خیلی حزب اللهی تر از خیلی از کشورهای اسلامی.
بله.
خب بیام همین چینی که قبول داریم آیا نوکر آمریکاست؟ نه نه به هیچ وقت. گفتم آیا داره با آمریکا می‌جنگه؟ شروع کرد به فکر کردن. گفتم برادر عزیز من اگر چین با آمریکا می‌جنگید میتونست شریک اول تجاریش باشه؟ نمیتونست. بنابراین شما چرا دنبال اینین که یا با آمریکا پوز آمریکا رو به خاک بمالین یا اینکه نوکرام اگه نکنین این کارو نوکرام؟ خیلی فاصله از بین این دو و میتونین یه کشور مستقل باشین و روابط عادی با تمام کشورهای جهان داشته باشین و بر اساس منافع ملیتون ارتباط اقتصادی تکنولوژیک با همه جهان برقرار کنین و برگزار کنین. ولی اون چه که به نظر میرسه اینه که نه، باز به ایشون گفتم شما دنبال این هستین که جای شوروی رو پر کنید. شوروی که فروپاشی شده میخواین جای اون رو پر کنید. اولا نمیتونید، ثانیا اگه بتونین آخرش به سرنوشت شوروی دوچار میشین با توجه به منابعی که دارین و امکانات که دارین. و الا این که ما بگیم ما رسیدیم به آبهای مدیترانه، یعنی چی رسیدیم به آبهای مدیترانه؟ اگه ما با دشمن تو زمین خودش نجنگیم فردا باید تو مگه هند الان داره تو مملکت خودش با دنیا میجنگه؟ مگه چین داره تو مملکت خودش میجنگه؟ اونم به هیچ جای دنیا موشون کشی نکرده جز روسیه که حالا های خورده داره ادای ابرقدرت‌ها رو در میاره. چین هم هیچ جا مثلا دیدیم نیرو بفرسته؟ من چین رو میگم که آقایون قبولش دارن. پس چرا ما باید فکر میکنم سوریه و یمن و نمیدونم کشورهای آفریقایی و اینور و اونور نیرو بفرستیم و بخوایم تبدیل بشیم به ابرقدرت؟ لذا من میخوام بگم سیاست خارجی ما ایدئولوژیک نیست، بلکه یه برداشت غلطی از اقتدار. اقتدار رو در استقلال نمیبینیم، ضمن این که اقتدار رو عمدتا نظامی میبینیم. چون نظامی میبینیم باید برابری کنه این اقتدار با اقتدار نظامی بزرگترین قدرت‌های نظامی دنیا دیم. یعنی میخوایم خودمون با آمریکا مقایسه، خودمون با نمیدونم روسیه و چین و اینا مقایسه. چون این کار میکنیم اقتدار دیگه تبدیل میشه به تلاش برای ابرقدرت شده. ولی اقتدار الزاماً نظامی نیست. شما وقتی خاتمی با رأی 20 میلیون انتخاب میشه تو کشور، اقتدار کشور اون موقع خیلی بیشتر از چیزه، خیلی بیشتر از موقعیه که شما مثلا 10,000 تا موشک هم هوا کنید. بی دلیل نیستش که وقتی درست خاتمی انتخاب میشه تمام کشورهای اروپایی که رابطه شون با ما قطع بود به خاطر ماجرای میکنوس با اصرار و سعی فراوون سعی میکنن که سفراشون برگردن به کشور ما و رابطه برقرار کنن و ما براشون شرط میذاریم برای بازگشت. چرا؟ مگه ما موشکامون تعدادش زیاد شده بود؟ مگه ما قدرت نظامی بالا رفت؟ نه، ما فقط دنیا دیده بود که تو ایران داره نوعی مردم سالاری حاکم میشه، در اثر این مردم سالاری کسی انتخاب میشه که احتمالاً اکثریت قدرت حاکم علاقی به رئیس جمهور شدنش نداشت. میفهمه که بابا مردم این کشور دارن قدرت به دست میاد. لذا ما چون این حرفا رو اصلا باهایی نمیدیم، به دموکراسی، به حاکمیت مردم اینا اهمیتی نمیدیم، فکر میکنیم قدرت یعنی موشک و تانک و توپ و معتقدیم اقتدار ما فقط وقتی حفظ میشه که تعداد موشک و تانک و توپ همون زیاد.
آقای نووی، اگه مقام امنیتی بالادست بازوی شما و برخی از اعضا لایه‌های قدرت خب میگن که ما در منطقه در حال حاضر هشتش در عراق هشت شعبیه، حتی من شنیدم گفتن که یک مقام آمریکایی گفته ما سه هیچ انتخابات عراق رو بردیم، این ما بودیم.
پس ما بردیم یعنی ایران
برده. یا مثلا در سوریه ما در لانه زنبورها داعش رو شکست دادیم و پیامش رو فرستادیم برای جهان. در باب المندب در یمن ما حضور داریم روبروی عربستان. این سیستم حاکم میگه که ما اینجا موفقیت به دست آوردیم، بعد شما میگید نه این شوروی و رو به زواله. شما فکر میکنید که این موفقیت نیست که ما بتونیم که در منطقه هلال شیعی تشکیل بدیم که از یمن تا بندر طرطوس در مدیترانه رو به همدیگه متصل کرده، در بیروت ما انتخابات رو ایران داره فکر میکنه مهندسی کرده و برنده شده. شما فکر میکنید که اینها باز هم ایران رو به زوال میبره؟
ببینین همونطوری که گفتم من اینها رو مؤلفه هایی برای حفظ یک ایران مستقل و سرپا و قدرتمند نمی‌بینم. اینها همه مسائلیه که ما رو توی یه مقاطعی در یه ببینین اینا با چه هزینه هایی تعمیر، با چه چیزی، ببینین ما داریم چقدر هزینه میکنیم در منطقه برای اینکه مثلا تو یمن حوثی ها بتونن موشک بندازن توی عربستان. اولا آیا ما الان استراتژیون ایجاد هلال شیعی در جهانه؟ این اول، چون ما هیچ وقت اینو نمیگفتیم، ما همیشه میگفتیم ما وحدت جهان اسلام. در بهترین حالت این مانوری که شما کردین نتیجهش این میشه که ما داریم شیعه ها رو تو تمام جهان اسلام تقویت میکنیم و داریم هلال شیعی درست. ضمن این که حتما تو یمن ما نمیتونیم یه حکومت شیعی بدون توجه و اهل تسنن ایجاد کنیم، تو این عراق حتی نمیتونیم اون کارو بکنیم، توی سوریه که اصلا علوی ها که شیعه به اون معنایی که ما میگیم نیستن، یه چیز خاص خود. تو لبنان نمیتونیم اهل تسنن و مسیحی ها رو نادیده بگیم، همیشه تو اونجاها درگیری خواهیم، هیچ وقت نخواهیم تونست هلال شیعی درست کنیم که در برگیرنده لبنان، سوریه، عراق، حالا بحرین، یمن، اینا سیگه. بعد ما این وضعی که الان تو یمن ایجاد شد، فرض کنین یمن رو بدم به ما الان، آیا ما میتونیم این یمن رو به صورت یک کشور دراریم؟ فرض کنیم سوریه رو بدم به ما، ما میتونیم این رو به صورت یک، ما تو ساختن کشور خودمون دچار مشکلات خیلی زیادی هستیم. حالا میخواییم بریم یمن و سوریه رو بسازیم به فرد. ضمن این که هیچ وقت ما نگفتیم دنبال هلال شیعی هستیم، گفتیم ما وحدت جهان اسلام رو میخواییم.
خب الان میگیم ما مقاومت میخواییم، خط مقاومت داریم تو منطقه.
خب همین میخوام خدمت شما عرض کنم که تازه همینی هم که میگیم در عراق هم که میگیم بهترین جایی که شما میگین عراقه، اونجا بدنه شیعه جامعه روابطشون با جمهوری اسلامی باید برین یه خود بررسی و مطالعه بکنید. یه کسی رفته بود عراق زیارت، میگفت مثلا تو مساجد فرض کن تو نماز جماعت نشستن شیعه دیگه، همه اونجایی که ما میریم مساجدشون کربلا و نجف اینا شیعه هم بیه همه نشستن تو صف نماز. اگه یه عرب میاد میخواد بشینه همه پاهاشون رو جمع میکنن جاوا میکنن. اگه یه ایرانی میخواد بره همه پاها رو وا میکنن که جا برای اون نباشه. یعنی یه همچین زمینه هایی رو آدم میبینه اونجا. یعنی ما حتی تو اون زمینه ها ببینی اینا باید بر اساس یه استراتژی باشه. پس استراتژی ما اینه که شیعه ها رو تو همه عالم به حکومت برسونیم. چند جا میتونیم این کار رو بکنیم و چگونه و آیا این یه قدرت دراز مدت برای ما ایجاد میکنه یا از درون ما رو تضعیف میکنه؟ چون مایی که توان ابرقدرتی شدن نداریم یعنی تمام منابعمون رو مثلا هزینه میکنیم برای جنگ سوریه، جنگ یمن، اینور، اونور. مثلا حالا آقای سید حسن نصرالله خودش ما حتی حقوقمون رو از ایران میگیریم، از جمهوری اسلامی میگیریم. آیا میتونیم در دراز مدت این وضع رو ادامه بدیم؟ قابل دوامه؟ حتی ما میتونیم شرایطی ایجاد کنیم که منابع فرض کن توریستی لبنان، لبنان یه موقع چیزش اهمیتش به جذب توریسم بود دیگه. آیا ما میتونیم یه همچین شرایطی تو لبنان ایجاد کنیم با وضع فعلی که داریم که میگن که توریست جلب کنه و حالا اون منافع اون جلب توریست برسه به ایران؟ نه، همش هزینه میدیم، معلوم هم نیست کی میخوایم از منافعش استفاده کنیم. ضمن اینکه خود هلال شیعی شعار انحرافیه برای ما که یه موقعی ادعای رهبری جهان اسلام رو داشت یا اتحاد جهان اسلام حداقل. الان هم اینو میخواییم بگیم. آیا میشه مثلا 200 میلیون شیعه در مقابل مثلا 1 میلیارد اهل تسنن بیان اعلام خود مختاری کنن و قدرت به دست بیارن، کشورهای اسلامی رو تصرف کنن، بجنگن با اهل تسنن برای اینکه بتونن حکومت کنن؟ اینا ظاهرش خیلی خوبه. همین شما خوب قشنگ گفتین تو لبنان ما اینجوری شد، تو سوریه الان رسیدیم کنار مدیترانه، تو یمن باب المندب دست ماست. منتها باید دید آیا در دراز مدت این سیاست ها به سود ماست یا نه.
بله، آتش زدن مثلا سفارت ایران توی بصره هم خب نشانه از این بودش که رابطه مون.
ببین حالا بصره دیگه شیعه نشینه دیگه،
دقیقا مرکز شیعه ها بود.
آره، یعنی اینا نشون بعید میدونم کسی نگفت اهل تسنن
نه شیعه هم بودن مختلف نزدیکان و مختلف صدر.
بله، هیچ کی نگفت این اتفاق نشون میده ما تو اون زمینه هم تازه همطور که قبلن هم گفتم توفیق نمیتونیم. این سیاست سیاست غلطه.
حالا باز دوباره میخوام از محور مقاومت دفاع بکنم. در داخل ایران میگن که ما اگه نریم سراغ آمریکایی‌ها، آمریکایی‌ها میان سراغ ما. ما این محور مقاومت ایجاد کردیم که بتونیم جلوی اونها از خودمون دفاع بکنیم. آیا آمریکایی‌ها میان سراغ ایران؟
چرا؟ ببینین، مگر آمریکایی‌ها الان سراغ هند میرن؟ هند حالا میگیم اون چیز نیست، مگه سراغ چین دارن میرن حمله میکنن؟ این همون دنبال همون سوال من از بازجون که یا باید جنگید یا باید نوکری کرد. یعنی یا ما باید ما بریم به جنگ بیرون از مرزهای خودمون، یا اینکه انتظار بکشیم که فردا آمریکا بیاد ایران اشغال. بله، اگر ما سیاستامون سیاستایی باشه که زمینه تهاجم رو به کشور ما برای کشور ما ایجاد کنه، این کارم بکنیم باز اون اتفاق ممکنه بیفته. یعنی ما قدرت بازدارنده‌ای نداریم که بتونیم همیشه آمریکا رو میخکوب کنیم خارج از منطقه. بالاخره این وضع به یه فرجامی باید برسه و ما نمیتونیم این وضع رو ادامه. مگر همونطوری که گفتم مگر چین داره دائم مثلا باید ژاپن اشغال کنه، باید کره جنوبی رو اشغال کنه برای اینکه آمریکا حمله نکنه با خودش؟ چرا این سیاست رو اجرا نمی‌کنه؟ برای چین خیلی راحت‌تر اشغال کره جنوبی و ژاپن تا اشغال سوریه توسط ما.
بله.
چرا چین این کار رو نمی‌کنه؟ چین رو که قبول داریم. آیا منتظره که آمریکا بیاد حمله کنه و تصرف کنه کشورشون؟ نه، داره کشورشون میسازه. من کاری ندارم به روشاشا، درست یه حکومت دیکتاتوریه و اینا، من به لحاظ دیکتاتوری قبول ندارم، ولی مثلا یه دیکتاتوریه که داره کشورشون میسازه، دیکتاتوری مصلحه در واقع، داره کشورشون میسازه، دومین اقتصاد شاید داره اولین اقتصاد دنیا میشه، هیچ هم نگران نیست که آمریکا حمله نظامی بهش بکنه، در حالی که اگر مثل ما فکر کنه باید تمام تایوان رو بگیره، حتی تایوان رو چین نمیره بگیره که جزی از خاک خودش میدونه، کره جنوبی رو بهش حمله نمیکنه، ژاپن رو بهش حمله نمیکنه، تایلند رو بهش حمله نمیکنه، تمام اینا کشورهای دوروبرشن دیگه، با همشون هم روابط خیلی خوب هم داره. خب ما از اونا یاد بگیریم. چرا فکر میکنیم اگر حمله نکنیم در خارج از مرزها جنگ و ستیز ایجاد نشه، این جنگ و ستیز منتقل میشه به داخل کشور ما؟ پس یه اشکالی کار ما داره اگر هم قراره اینجوری بشه. بله، ما سیاست ماجراجویانه داشته باشیم، بالاخره به داخل کشورمونم کشیدیم. نه بابا، ما یه کشور مستقل حد و قوار خودمونم قبول کنیم که چقدره. فرض کنیم ما هندیم، نیستی ما هند از ما خیلی قوی تره به لحاظ زیربنایی، ولی فرض کنیم ترکیه ایم. اگه ترکیه دائم داره، الان ترکیه رو ما نوکر آمریکا میدونیم که بهش حمله نمیکنه. بعید میدونم دیگه کسی مثلا بگه اردوغان، درسته ما قبول نداریم اردوغانو، اونم از اون حکومتای مسلمونیه که اصلا ما قبولش نداریم، توجه میکنیم، ولی هیچ کی نمیگه نوکران. ما فکر کنیم ترکیه ایم، فکر کنیم هندیم، نه اینا رو قبول نداریم، فکر کنیم چینی. چرا فکر میکنیم اگه حمله نکنیم یه جایی آمریکا رو دستش یه جایی بند نکنیم داخل کشور دچار مشکل میشه؟ اصلا همچین هم.
خب آقای نوابی، حرفا شما رو یه خورده مهندسی بکنم، یه جنبندی داشته باشم ازش تا اینجا. ببینید الان در برابر دولت ترامپ، مردی که به قول حتی اروپایی ها به قول و قرارهای خودش خیلی پایبند نیست و دموکراسی رو به چالش کشیده،
چایی هم یه
خوردم اگه مقدارش
آب و حوض شد، میخوای یه چایی دیگه؟
نه 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 مرسی. در برابر این ترامپی که جهان رو به تقابل با خودش کشیده، ما چه باید بکنیم؟ ببینید، ما نگاهی که شما داشتید این بودش که برگردیم به کشور خودمون، در درون آرام باشیم، حتی میتونیم که نیروی قوی بازدارنده هم در برابر دشمنان خودمون داشته باشیم. یه طرف هم نیروهای دست چپ نزدیک به حالا رفرمگراها، اصلاح طلبها، اخیراً یه نامه‌ای هم نوشتن 100 تا امضا برای مصالحه و مذاکره با آمریکایی‌ها. شما فکر می‌کنید که با ترامپ باید مذاکره کرد یا نه؟ باید صبر کنیم که فضا آروم بشه، با برگشت به درون، حفظ آرامش، دموکراسی در درون مسئله رو حل کرد. چطوری می‌بینید؟
ببینید، من الان مذاکره با آمریکا رو مفید نمی‌دونم. نه که با اصل مذاکره، من با مذاکره با هر کشوری موافقم.
خب
ولی در شرایط کنونی در واقع احساس من اینه که این مذاکره‌ای که باید ما با آقای ترامپ بکنیم در شرایط که اون اسلحه رو گذاشته تو شقیقه ما، میخواد شلیک کنه،
ما باید تسلیم شیم.
شرایطش هم اینه که خلاصه یا تسلیم یا ما کاری به ترامپ نداشته باشیم. من ببینیم، من میگم سیاست ماجراجویانه رو بذاریم کنار، اولین شرط ما در شرط فعلی به جای این که بیاییم بریم مثلا سراغ مذاکره با آمریکا، باید این باشه که اروپا چین، روسیه رو در کنار خودمون نگه داریم، متحد خودمون نگه داریم در ماجرای معین برجام، اینا در کنار ما باقی بمونن به جای اینکه هر روز یه جوری سیخشون کنیم که اینا رو هل بدیم به سمت آمریکا. اون برنامه‌های ماجراجویانه رو تو سیاست خارجی متوقف کنیم، اصلا نریم سراغ مذاکره. ممکنه خیلی از اینا رو ترامپ هم بخواد از ما، ولی ما بتونیم که بریم سراغ مذاکره با ترامپ، اینا رو متوقف کنیم، روابطون رو با اروپا حفظ کنیم، در داخلم بتونیم به لحاظ اقتصادی مردم خودمون رو حفظ کنیم. من معتقدم در میان مدت شرایطی پیش میاد که میتونیم با آمریکا هم مذاکره کنیم. یعنی چی میشه؟ یعنی در میان اینی که میبینیم آمریکا واسه همه دنیا داره شاخشونه میکشه و بدترین شرایط رو تو دنیا پیدا کرده و ما بعد از 40 سال بهترین شرایط جهانی رو داریم الان، این وضع قابل دوام برای آمریکا هم نیست. یعنی آمریکا این تهدیدی که همه عالم رو داره میکنه، هر کی مثلا با ایران، حالا بعد با جاهای دیگه هم بعضن هست دیگه، ارتباط بگیره تحریم میشه، حالا دراز مدت نمیتونه حفظ کنه. حتی میبینیم در داخلش هم اونجایی که رأی مردمش مؤثر بود تو انتخابات مجلس نمایندگان کنگره، رأی به دموکرات ها دادن دیگه، با این که همه جمهوری خواهم تازه مثل ترامپ نیستن.
بله،
توجه میکنیم. بنابراین چیه؟ بنابراین ما بیایم به جای این که شعار اصرار کنیم، شعار بدیم برای مذاکره با آمریکا، الان که شرط خوبی نیست برای این مذاکره، اول سعی کنیم که دولت ما، حاکمیت ما تعیین نظر کنه در سیاست خارجیش، تو برجام بمونه، با اروپا روابطش رو مستحکم کنه، با چین و روسیه روابط دوستانه حفظ کنه، به هم نزنه با هیچکی، و تو منطقه و اینا هم دنبال ما جوری بریم با عربستان مسائلمون رو حل کنیم. حالا ببینیم واقعا خدا از هر طرف به ما کمک کرده. ماجرا حاچوقچی تو عربستان ببینیم چه وضعی برای اونا ایجاد ما از این اوضاع بهره برداری باید بکنیم، موقعیت خودمون رو تقویت کنیم، نه این که مثل اونا عمل کنیم. یعنی ما درست به جای این که بیام از این ماجرا، مثلا ما از پیروزیمون توی مجمع عمومی سازمان ملل و شورای امنیت هیچ بهره برداری نکردیم. صدا و سیمای ما یک کلمه انگار چیز بود، اعضای ملی بود، یک کلمه راجع به ماجرا نگفت. یا تو مجمع عمومی به گفته خارجی ها بهترین سخنرانی یه رئیس جمهور ایران رو در سازمان ملل تو این 40 سال آقای روحانی کرد، واقعا هم سخنرانی، از اون هیچ تجلیلی نکرد. از اینکه تو شورای امنیت رئیسش ترامپ، همه بهش میخندن اصلا وقتی صحبت میکنه، و حتی انگلیس میاد حرفای میزنه مغایر و مخالف بانه. انگلیس که متحد همیشگی آمریکا بوده، میاد حرفای مغایر و مخالف آمریکا میزنه تو شورای امنیت، از اینا بهره نمیبره. ما باید به جای اینکه فشار بیاریم به حکومت که برو با آمریکا مذاکره کن، فشار بیاریم به حکومت که دست از این سیاست بردار، بیا رابطت با اروپا حفظ کن، با چین حفظ کن، با روسیه حفظ کن، هر روز موشک پرانی نکن، تو کشورهای منطقه جنگ و گریز رو کم کن، سعی کن ارتباطتو با عربستان، امارات، مصر، اینا که میتونه روابط قابل قبول ایران داشته باشه، بیا اینا رو اصلاح کن، به جای اینکه بذاری آمریکا رشوه بده، رشوه بگیره از عربستان چند صد میلیارد دلار اسلحه بفروشه بهش، تو بیا روابط یه کاری کن که اونم چند صد میلیارد دلار رو باید اسلحه نده. این کار رو ما بکنیم،
در داخلم سعی کنیم تو این شرایط که حالا فشارهای رو مردم هست که هیچ هم حالا الزاماً به تحریم‌های آمریکا اینا مربوط نمیشه، بیشتر جنبه روانیش زیادتره، مردمون حفظ کنیم قدرت خریدشونه و در میان مدت میتونیم از موضع خیلی بهتری بریم سراغ مذاکره با آمریکا. بعضیا میگن خب نه این وضع که ادامه پیدا کنه روز به روز شرایط ما بدتر میشه. درسته، ولی اگر این وضع ادامه پیدا کنه که سراغ مذاکره با آمریکا هم نمیریم. پس بنابراین ما اول باید سیاست خارجیمون تجدید نظر کنیم توش، بعد بتونیم بحث مذاکره با آمریکا رو پیش
ببریم. البته ما اینی که شما فرمودید رو به عنوان استراتژی خارپشت توی جامعه فرد جامعه نو ازش یاد میکنیم و تقریبا شب همین تصوری که شما دارید، یعنی اینکه با محیط اطراف خودمون هیچ گونه تناقض یا درگیری نداشته باشیم و داخل یک قدرتی قدرتمند باشیم. در رابطه با عراق میخوام ازتون بپرسم. ببینید آقای روحانی بارها دست دوستی به سمت عربستان، امارات و مصر دراز کرده. سال گذشته که توی زمستان سال گذشته که در کویت بود گفتش که من آماده گفتگوی منطقه‌ای با سران کشورها هستم. چند مدت پیش دوباره گفتش که آماده اصلاح اون گفتگوها هم دوباره هستم. پاسخ بن سلمان منفی بود، گفت ما به مرز جنگ و به داخل ایران میکشیم. شما فکر میکنید که محل مسئله ایران با عرب توی کدوم نقطه است؟ آیا باید مسئله رو با اسرائیل حل کنیم؟ آیا باید روابطمون با عرب بدون اسرائیل قابل حل شده نیم؟
بله، به نظر من روابط ما با عرب بدون اسرائیل قابل حل. خب ما وقتی مسئله یمن رو خب داریم با چیز، یمن حیات خلوت عربستان دیم. ما وقتی اونجا با تکنولوژی البته حوثی موشک میفرستیم فرودگاه ریاض، نمیدونم موشک میفرستیم فرودگاه ابوظبی، اونا میفرستن، ما نه، ما کاری نیستیم، به ما ربطی نداره. ولی دنیا که اینو باور نمیکنه، احساس میکنه که پشت سر این ماجرا ما ایم دیگه. خب حالا ما میخوایم با ریاضی که موشک میندازیم توی فرودگاهش، با اماراتی که موشک میندازیم توی فرودگاه پایتختش، وارد چه مذاکره ای بشیم؟ میخواییم ببین، ما میخواییم احساس کنیم از موضوع قدرت ما این وارد مذاکره بشیم، بگیم آقا مثلا یمن رو بده دست و حوثی ها
سوریه رو بده
تا با هم رفیق شیم آشتیم. اونا هم احساس خطر میکنن، احساس خطر بیشتر میکنن، چون یمنه که گرفتی بعد دنبال بحرین بعد جاهای دیگه همینجوری میری جلو، این که تو حد یقف نداره و اونجا خطر نمیکنه، چون احساس خطر میکنن به تب نمیان جلو. ترجم میکنیم البته ضمن این که مذاکره رو از طریق میزا پشت میز خطابه و سخنرانی که بحثش مطرح نمونه، از طرق دیپلماتیک میشه آدم وارد گفتگو بشه و میشه روابط رو ترتیب کنه و میشه شرایط ایجاد کنه که بشه مذاکره. باید هم ما امتیاز بگیریم برای حوثی ها توی یمن، ولی این کار رو به یه شکل مناسب تری، ضمن این که باید ما مرکز تصمیم گیری سیاست خارجیمون واحد باشه. مثلا آقای روحانی اومد هر مذاکره خاص بکنه با عربستان و امارات، آیا تصمیم گیره در این که حوثی ها چی کار بکنن روحانی تصمیم گیره تو کشورمون؟ همه میدونن نه، جای دیگه تصمیم میگیره. به طب روحانی مذاکره هم که میکنه باید قبلش این مسائل مشخص شده باشه، هماهنگی وجود داشته باشه و بشه واقعا یه سیاست واحدی رو حاکم کنه. دولت ما البته من میدونم که خیلی دنبال ایجاد تنش در منطقه نبوده و نیست، ولی به طور کلی حاکمیت ما طوری عمل کرده که تنش زیاد شده در منطقه، که دولت هم زورش نمیرسه این تنش‌ها رو برطرف.
ممنونم و سپاسگزار از وقتی که برای برنامه ما گذاشتیم. از شما و شنوندگان عزیزمون خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.